ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. دولت سوئد بار دیگر تاکید کرد برخلاف خبرهای نادرست برخی کشورها از سوزاندن قرآن حمایت نمی کند. کویت اعلام کرد حفاری در میدان گازی آرش را بدون اینکه منتظر تعیین مرزبندی با ایران بماند شروع می کند. و ایران جزئیات جدیدی در مورد آثار اورانیوم کشف شده در دو مکان مشکوک به آژانس داد. سلام، به این بخش از خبرها و گزارش‌ها خوش آمدید. من مهران کریمی هستم. وزیر خارجه سوئد تاکید کرد که سوزاندن قرآن توسط شهروندان سوئدی به معنی حمایت دولت از آن نیست و این اقدام تنها در چارچوب آزادی بیان انجام می شود. توبیاس بیلستورم روز پنجشنبه گفت در برخی کشورها تصور می شود که دولت سوئد پشت این ماجراست یا آن را تایید می کند، اما این طور نیست. یک روز پیشتر هم چند مقام سوئدی اعلام کردند عوامل وابسته به حکومت روسیه و چند کشور دیگر با پخش اطلاعات نادرست در این باره قصد دارند به شهرت سوئد و تلاش این کشور برای پیوستن به ناتو لطمه بزنند. در هفته های اخیر چند شهروند سوئدی از جمله یک پناهجوی عراقی اقدام به سوزاندن یا لگدمال کردن نسخه ای از قرآن کردند که به اعتراضاتی در سوئد و کشورهای مسلمان منجر شد. و کویت اعلام کرد منتظر تعیین مرزبندی با ایران در میدان گازی آرش یا الدوره نمیماند و حفاری در این منطقه را آغاز می کند. این موضوع را روز پنجشنبه سعد البراک وزیر نفت کویت در گفتگو با شبکه اسکای نیوز عربی اعلام کرد. او چند روز پیش هم گفته بود که این میدان گازی حق انحصاری کویت و عربستان است و ایران باید با تعیین مرزهای دریاییش مالکیت خود را در این میدان ثابت کند. پس از آن ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران در حال پیگیری این موضوع با مقامات کویت است. جمهوری اسلامی سال گذشته نیز توافقنامه بین کویت و عربستان برای توسعه این میدان گازی را غیرقانونی خوانده بود. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه گفت که تهران در رابطه با دو مکان مشکوک باقی مانده جزئیات جدیدی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کرده است. او افزود اگر ابهام و تردیدی هم باقی باشد با ارائه مدارک و مستندات بیشتر روشنگری خواهد کرد. اشاره او به ترقوزآباد و ورامین است که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر گفته بودند در این دو محل آثار اورانیوم کشف کردند. این اظهارات در شرایطی است که تنش‌ها بر سر گسترش برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بالا گرفته و گزارش‌ها حاکی است که سه کشور اروپایی باقی مانده در برجام در صدد تمدید تحریم‌ها علیه برنامه موشکی ایران هستند که تا 26 مهر ماه امسال اعتبار دارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هنوز به اظهارات محمد اسلامی واکنش نشان نداده. با این حال اسوسییتد پرس اظهارات رئیس آژانس رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را نشان دهنده تغییر لحن جمهوری اسلامی تلقی کرده. در پی انتشار عکس‌های بدون حجاب اجباری از کارکنان زن در شرکت تاخچه، خبرگزاری میزان از تشکیل پرونده قضایی برای این کتاب‌فروشی اینترنتی خبر داد و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم تاخچه را به لغو مجوز تهدید کرد. در روزهای اخیر رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران به شدت از این کتاب‌فروشی اینترنتی انتقاد کردند و سپس خبر دادند که چند انتشارات وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی یا سایر نهادهای حکومتی همکاری با تاخچه را قطع کردند. در واکنش به این اقدام شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از اپلیکیشن تاخچه حمایت کردند. با وجود فشارهای حکومتی و پلمب مراکز مختلف از جمله پلمب دفتر دیجیکالا، نافرمانی مدنی زنان و دختران علیه حجاب اجباری ادامه دارد. و همزمان با افزایش 40% قیمت نان در استان خراسان رضوی، یک مسئول صنفی گفت قیمت نان در سراسر کشور گران می شود. احمد رضا کشتگر، رئیس اتحادیه نانوایان مشهد، با بیان اینکه گران شدن نان تصمیمی بود که در تهران گرفته شده، گفت این افزایش قیمت مربوط به خراسان رضوی نیست و به مرور در تمام کشور اجرایی خواهد شد. روسیه تاریخ تکمیل خط راه آهن رشت آستارا را یک سال دیرتر از برآوردهای قبلی اعلام کرد. وزیر حمل و نقل روسیه میگوید احداث این مسیر ریلی 162 کیلومتری 5 سال به درازا میکشد. همزمان با اعلام این خبر از طرف مقامات روسیه، سفیر ایران در مسکو خواستار شتاب بخشی به اجرای این طرح شد. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
وزیر حمل و نقل روسیه انتظار دارد قطعه راه آهن رشت آستارا تا سال 2028 تکمیل شود. ویتالی ساویلیف طی نشستی با قانونگذاران روس در دوما یادآور شد روسیه و ایران دو ماه پیش پس از نزدیک به 2 دهه رایزنی درباره ایجاد کوریدور شمال جنوب درباره تکمیل 162 کیلومتر این مسیر ریلی به توافق رسیدند. در زمان امضای این توافق همکاری توسط رؤسای جمهور روسیه و ایران، اندری بلاوسف، معاون اول نخست وزیر روسیه، تاریخ تکمیل مسیر ریلی رشت آستارا را سال 2027 اعلام کرده بود. به گزارش ایرنا، مطابق موافقتنامه اجرایی پروژه خط راه آهن رشت آستارا، زمان تکمیل این طرح 3-4 سال تخمین زده شده. چهارشنبه کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، طی دیدار با لئونید سلوتسکی، رئیس کمیته روابط بین الملل دوما، با اشاره به پیگیری های دو جانبه برای اجرایی شدن قرارداد ساخت راه آهن رشت آستارا، خواستار آغاز هرچه سریعتر عملیات ساخت شد. پیشتر سرگی پاولوف، قائم مقام مدیر عامل راه آهن روسیه، طی دیدار با سفیر جمهوری اسلامی در مسکو گفت یک هیئت کارشناسی با هدف شتاب بخشی به ساخت راه آهن رشت آستارا راهی تهران می شود. ایگر سیمیولوس، کارشناس مسائل خاورمیانه، می گوید همکاری های اقتصادی روسیه و ایران ضعیفترین بود روابط دو جانبه بوده و خواهد بود.
بین روسیه و ایران تنش‌هایی به وجود آمده. انتقادهای تند از روسیه به دلیل همسویی با کشورهای حوزه خلیج فارس در رابطه با جزایر سگانه، ابهام درباره قرارداد خرید سوخو 35 از روسیه، کاهش ارسال پهپادهای انتحاری به روسیه، هرچند ظاهراً تمرکز بر تکمیل کارخانه تولید این پهپادها در روسیه شده. انتقاد از تعلل در ساخت راه آهن رشت آستارا تنها 2 ماه پس از امضای این قرارداد را میتوان مثالی دیگر دانست. البته واقعاً غیر قابل درک است چرا تهران خواهان همکاری اقتصادی با مسکو است، در حالی که تجربه این همکاری ها اینقدر اسفبار بوده. تکمیل نیروگاه بوشهر که نزدیک به 2 دهه به درازا کشید و سرانجام روسیه به ایران اجازه نداد سوخت آن را خود تولید کند. مدت هاست از برقی سازی راه آهن گرمسار اینچه برون و ساخت نیروگاه حرارتی در سیریک خبری نیست، چرا که ظاهراً پیشرفتی در این پروژه ها حاصل نشده. برخی قراردادهای نفت و گاز و انرژی منعقد شده، اما ظاهراً روی کاغذ باقی مانده. حتی در چارچوب کریدور شمال جنوب که روسیه آن را در اولویت قرار داده، اجرای طرح مشترک با ایران با تعلل روبروست و شرکت‌های ترابری روسی حتی استفاده از این مسیر را توجیه پذیر نمی دانند. به نظر می رسد روسیه تلاش کرده از ایران برای جبران تأثیر تحریم‌ها کمک بگیرد، اما چندان راضی نبوده. ایران نیز می‌خواست جای خالی شرکت‌های غربی در بازار روسیه را پر کند، اما در رقابت با چین، ترکیه و امارات متحده شکست خورده. البته اختلاف‌های اخیر به هیچ عنوان به معنای تخریب روابط دو جانبه نیست. در شرایط تحریم و بحران عمیق با غرب، حکومت‌های روسیه و ایران در کنار هم می‌مانند.
ایران و روسیه 2 ماه پیش در پی ارتباط ویدئویی رؤسای جمهور دو کشور درباره ساخت قطعه راه آهن رشت آستارا به توافق رسیدند. این قطعه 162 کیلومتری حلقه مفقوده مسیر ریلی کوریدور شمال جنوب توصیف شده، طرحی که دولت 13 ایران از اولویت‌های خود تعریف کرده و از زمان سفر سال گذشته ولادیمیر پوتین به تهران مورد توجه ویژه رئیس جمهور روسیه نیز قرار گرفت. ولادیمیر پوتین پنجشنبه طی سخنرانی در همایش مشترک با رهبران کشورهای آفریقایی در سن پترزبورگ تاکید کرد روسیه برای تغییر مسیرهای تجاری خود تلاش میکند و به گفته وی کوریدور شمال جنوب به سمت خلیج فارس میتواند برای آفریقا نیز سودمند باشد. گزارش های متعدد حاکی است در شرایط تحریمی سوددهی طرح کوریدور شمال جنوب با چالش های فراوان روبروست، اما دولت مردان روسیه و ایران مدعی اند این مسیر سرانجام رقیب کانال سوئز می شود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
گزارش آنا رایسکایا را شنیدید در مورد تکمیل خط راه آهن رشت آستارا در ایران. این روزها گیشه سینماها در اکثر کشورها در تسخیر یک فیلم سینمایی است که بر اساس یک عروسک محبوب ساخته شده، باربی، فیلمی که تبدیل به پدیده سال 2023 شده و ماجرای مهاجرت دو شخصیت از دنیای غیرواقعی موسوم به سرزمین باربی ها به دنیای واقعی را در قالبی رنگارنگ و شاد به تصویر میکشد. مهدی طاهباز در گزارشی نگاهی کرده به این فیلم پر مخاطب که این روزها سر و صدای زیادی کرده. This one is for the boys with your greased up and heavy metal toys. این روزها در بسیاری از کشورهای جهان رنگ صورتی حرف اول را می‌زند. آن هم به بهانه نمایش فیلمی سرگرم کننده که لقب مسکن روح را به آن دادند. فیلمی شاد، پر از رنگ، با ترانه‌های جذاب و البته در کنار همه اینها نقدی به دنیای مرد سالارانه با مایه‌های فمینیستی. باربی. سالها طول کشید تا پای عروسک محبوب باربی به سینما باز شود. از سال 2009 تا 2022 که فیلم باربی با فیلمنامه ای از نوآه بامبک جلوی دوربین گرتا گرویک رفت، بارها و بارها این پروژه بین استدیوهای فیلمسازی مختلف دست به دست شد. برای نقش باربی بازیگران متعددی مد نظر بودند، از امی شومر تا آن هاتاوی، اما سرانجام در سال 2019 این نقش به ستاره این سالهای هالیوود رسید، مارگو رابی. شاید بهترین گزینه برای دنیای پرشور باربی خود او باشد، با آن موهای بلوند و چشمان آبی، لبخندهای ماهرانه و مغمومیت معصومانه.
خدای من، باور نکردنیه شور و شوقی که مردم سراسر دنیا نشون میدن و مردمی که با دوستاشون لباس صورتی میپوشن و تو مراسم مربوط به فیلم حضور پیدا میکنن. من خیلی به این فیلم افتخار میکنم. واقعا هیجان انگیزه که بالاخره این فیلمو با همه به اشتراک میذاریم. 5 سال عمر من صرف این فیلم شده. سفر کردم براش و هیجان زدم که بالاخره داره در دنیا به نمایش در میاد.
نقش مقابل مارگو رابی را رایان گاسلینگ بازی می کند که اتفاقا رابطه بسیار خوبی با بازیگر نقش مقابلش داشته و به قول سینمایی ها شیمی بین این دو شخصیت کاملا در فیلم در آمده و شکل گرفته.
انقدر مارگو تو فیلم بامزه است که تصورش هم نمی کنین. مثل یه بوکسور که داره حریفش رو گول می زنه. فکر میکنین در امان هستین، اما یهو مارگو با یه صحنه احساسی به سمتتون میاد که اتفاقا خیلی هم عمیقه.
قصه فیلم از جایی شروع میشود که باربی و کن به عنوان شخصیت‌های اصلی در حال زندگی در آرمان شهر خود باربی لند هستند، اما پس از رخ دادن اتفاقاتی امکان زندگی در دنیای واقعی برای آنها فراهم می شود و آنها تصمیم می گیرند تا لذت ها و خطرات زندگی در دنیای واقعی را هم تجربه کنند. باربی حاصل ترکیب تکنیک های لایو اکشن و انیمیشن سازی است. این فیلم توانسته به کمک تصاویر کامپیوتری عروسک های فانتزی را به دنیای واقعی بیاورد. فرایند پیچیده و گران قیمتی که بخشی از هزینه های تولید این پروژه را به خود اختصاص داده. سازندگان باربی اما هیچ نگرانی از این بابت نخواهند داشت، چرا که این فیلم در همین روزهای ابتدایی اکران گیشه سینماهای جهان را به تسخیر درآورده و در کمتر از یک هفته حدود 400 میلیون دلار فروش کرده. گرتا گرویک کارگردان فیلم باربی است. او پیشتر به خاطر ساخت فیلم‌هایی چون لیدی برد و زنان کوچک تحسین شده و این بار با ساخت یک فیلم پرمخاطب جای خود را در هالیوود به عنوان یک سرگرمی ساز پرفروش و پرمخاطب محکم کرده.
When I wake up in my own pink world, I get up... به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از همراهیتون.